بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضوية جعلنا من المعتصمين بحبل المودة الفاطمية. الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پا خوشا چشمی که رخسار تو بینم، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا این دل که دل دارم گرنی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی یا کامرانی کسی دارد که خواهانه تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، همه شادی و اشرت باشد ای دوست در آن خانه که مهمانش تو باشی. چه باک آید ز کس آن را که او نگهدار و نگهبانش تو باشی. عراقی طالب درد است دائم به بوی آن که درمانش تا تو باشی. خداوند دلهای ما را به نور ایمان، محبت و ولایت اهل البیت علیهم السلام نورانی گرداند برای خوشنودی آقا ولی است و تعجیل در فرج آن بزرگوار اجمعان. صلواتی مرحمت در ادامه شرح دعای ابو حمزه رسیدیم به یکی از واژه هایی که در دین برای همه اهل ایمان قابل تأمل و تفکر و مسئله مرگ. جملات دعا در چند قسمت از دعا به عنوان مناجات و بیان دلهوره و ترس از آینده ما که ما این راه رو حتما باید بریم. مرگ قطعیه و حالات انسان هم بعد از مرگ نه از عقل میشه فهمید نه با علم میشه بهش رسید، چون دست علم و عقل کوتاهه از این که بتواند ماوراء حیات دنیا رو ببینه. تنها راه بیان اهل بیت است، چون اهل البیت حجت مطلق هستند بر خلقت از ازل تا ابد و از ملک تا ملکوت در دست حجت خداست. امام در تونل زمان میتونه در یه چشم به هم زدن بیاد به اول خلقت و با یک اراده میتونه برگرده به قیامت خلقت و در هر مقطع از زمان رو میتونه امام با یک اراده حضور داشته باشه اونجا. من بارها اینو عرض کردم که علم امام علم اخبار و اطلاع نیست، مثل یه عالمی که مثلا فرض کنید بگن فلان واقعه تاریخی فلان جنگ چی بود، بگه بله سال فلان بود و در فلان مکان به این شکل. خب اینا علم اخباره، یعنی تو ذهنش اینها حک شده و بیان میکنه. ولی امام یه علمی بالاتر داره به نام علم احاطه و حضور. علم احاطه و حضور اینه که وقتی امام اراده میکنه تو همون واقعه قرار میگیره. در حدیث بساط مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که جناب سلمان رو میفرماید میخوای ببرمت به قوم عاد و ثمود و ببینی که اون امت کی بود و چی بود، نفرمودن بله قوم عاد و ثمود قیافه هاشون اینجوری بود، هیاکلشون اینجوری بود، قوتشون اینجوری بود و من اونجا فرض کنید چه کردم. این میشه علم اخبار. حضرت سلمانو میبره در تونل زمان، میبره در واقعه قوم عاد و ثمود. سلمان میگه داشت بند من از هم جدا میشد، هیاکلی مثل درخت خرما به بلندی نخل و پوستهای سیاه و بدنهای قوی، وقتی نعره میکشیدن میلرزید عالم، اینقدر قوی بودن. و حضرت اونجا قرار داد سلمان رو، سلمان میگه داشتم از هم میپاشیدم، یعنی بدنم تحمل نداشت. حضرت دستی به من کشیدن، دستی رو سینم گذاشتن و به من استقامت دادن که تحمل کنم. بعد حضرت فرمودن که اون بلا و عذابی که خدا بر قوم عاد داد من بودم. یک عذابش به ریح سرسر طاغیه بود که حضرت اراده کردن اون طوفان آمد میبردشون تو هوا و پرتشون میکرد و نابود میکرد، مثل گردبادهای تندی که بعضا در تاریخ ثبت شده. بعضا هم حضرت که سلمان میگه من دیدم، یه طایفه از اونها رو حضرت بهشون ارائه داد، حق رو نپذیرفتن، حضرت فریادی زد. سلمان تعبیرش اینه که اگر امیرالمومنین هوای منو نداشت من تو این فریاد پودر میشدم، متلاشی میشدم. حضرت منو نگه داشتن و فریادی زدن که این هیاکل چنینی از فریاد حضرت مثل چوب خشک رو زمین ریختن، که اعجاز و نخل خاویه که در قرآن اشاره به عذابشون هست. حضرت می فرماید من مجریه نه عذاب الله،
عذاب خدا، من بودم به معنای اجراء عذاب. غرض امامی که چنین احاطه‌ای در تونل زمان داره از اول تا آخر رو میتونه حضوراً باشه، وجودی غیر از وجود ماست و عظمتش رو باید از همینجا انسان یه مقداری کشف کنه. لذا در بعد از مرگ هم که عالم دیگری است به نام برزخ، هزاران سال اونجا اقامت انسان و ارواح مؤمنین در عیشند و در رفاهند و ارواح کفار در عذابند، تا برسه به قیامت. ورود از برزخ به قیامت هم چیزی شبیه ورود از دنیا به برزخ. از برزخ به قیامت باز یک تحولات اساسی میشه، زنده شدن بدنها، رویدن انسانها از زمین و روح به اونها القا شدن و حشر و قیامت به پا شدن، خودش باز یک معرکه دیگری است. صحبت ما در جملات دعای ابو حمزه این بود که حضرت فرمودن که ارحم فی هذه الدنیا غربتی و فی القبر وحدتی و فی اللحد وحشتی. جملاتی رو حضرت با گریه می فرمایند که خدایا رحم کن اون زمانی که من غریبم، که دیشب این جملات رو بیان کردیم. از کردیم انسان در مهمترین حالات دنیاییش هم غریبه، در دردها تو تنها غریبانه باید درد رو بکشی، ولو دوستانی داری، ولو اقوامی داری، اما اگر خوب نگاه کنی میبینی در حالات خودت غریب و تنهاست انسان. موقعی مردن انسان تنهاست، ولو هزاران نفر دورش باشن هیچ خاصیتی ندارن براش، مرگ خودش باید بچشه. لذا قربت، قربت رتبیه، نه به اعتبار اینکه بگیم فلانی حالا چون معروفه هزار نفر دورشن باشه. همانطور که در تشییع و در دفن در قبر انسان خودش تنها میچشه این مراحل. شما میری تشییع جنازه ولی چه میفهمی که الان روح میت داره چی میکشه؟ مگر اون کسانی که چشم باطنشون باز شده، مرحوم اشق عباس قمی صاحب مفاتیح، ایشون اواخر در یه تشییع جنازه در نجف میگه دیدم یک جنازه ای رو دارن میبرن طرف وادی السلام و یه سگ سیاه روی تابوت نشسته. به بغلیام گفتم آقا این سگو چرا از اون تابوت نمیارن پایین؟ بغل دستم گفت سگ نیست آقا. تا گفت سگ نیست فهمیدم که چشم برزخی من داره اون اعمال رو میبینه، چون یه بحثی که ما در بحث معاد داریم بحث تجسم اعماله. این اعمالی که شما اینجا انجام میدید یه صوری داره و یه باطنی داره. باطن اعمالتون صورت خودشو که صورت حقیقی عمله در برزخ و قیامت نشون میده. مثلا در قرآن می فرماید کسانی که مال یتیم می خورن به ظلم، اینها در حقیقت نارن، آتش رو تو شکم خودشون دارن می برن. به ظاهر داره چلو کباب می خوره، به ظاهر میوه می خوره، نون می خوره. اگر این پولش از مال یتیم ظلمی باشه، باطنش آتشه. لذا در برزخ آتش باید بخوره. یا کسانی که پول رو از حرام جمع میکنن، در قرآن میفرماید که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. پیغمبر، اونایی که طلا و نقره، اشاره به پول، امروز دلار و یورو جمع میکنن، ولا ينفقونه فی سبیل الله، و اون حقی را که خدا تعیین کرده نمیدن، اینا بشارت بهشون بده به عذاب بزرگ. یوم تکوا، این حضرت در قرآن می فرماید این سکه های طلا و نقره رو ما آتش می کنیم، بر سینه و شکم و پهلوهاشون و کمرشون می چسبونیم. و یکوا به حاجباهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. وقتی فریاد می زنن این آتش چیه، خطاب می رسه همونایی که جمع کرد. در دنیا یه صورتی داشت، نمی فهمیدید باطنشون. هرچی انبیا میگفتن بابا باطنش این نیست، باورتون نمیشون. حالا باطنشو ببینید. مرگ یکی از اهمیتهاش اینه که انسان اعمال خودش رو در صورت باطنی میبینه، تجسم اعمال. لذا دیدن حیواناتی که در بعضی از روایات و حکایات داریم، اینا بعض از اعمال اون میته، به شکل سگ، به شکل حیوانات، به شکل مار، عقرب. روایات داریم که بعض اعمال اینجوری ظاهر میشه. شهوترانی حرام به شکل خوک، بدخلقی و تنخویی به شکل سگ، حرص حرام و لعب حرام صورت خرس، اذیت زبانی به مردم به صورت مار و اعمال گناه دیگه که حالا این مسئله ای که ما به اهمیت مرگ در این دعا عرض میکنیم که بیشتر توجه بشه و روایاتی رو وعده دادیم براتون بخونیم، اینه که یه وقت میگیم شاید باشه تو احتمالات بشر میگه حالا معلوم نیست ما باشیم، ولی عزیزان قطعی مرگ شکی نکنید، هیچ دینی ما نداریم که منکر مرگ بشه. شما یه یهودی بیار منکر مرگ بشه، یه مسیحی بیار منکر مرگ بشه، یه بودا بیار منکر مرگ بشه، حتی ملحدی منکر مرگ نیستن، منتها دیدشون به مرگ، کمونیست ها میگن تموم میشه انسان وقتی میمیره، هیچی دیگه نیست، نه روحی هست و نه بقایی هست و نه دوامی هست. اما دین حق میفرماید نه، جسد شما در دنیا چون سنخ دنیایی به خاک برمیگرده، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، باز معتقدیم و منها نخرجکم، باز این بدن ما از تو همین زمین رویش داره. روایت داریم که قبل از قیامت، نه برزخ، در انتهای برزخ، در ابتدای قیامت 40 روز بارانی شبیه به نطفه انسان، 40 شبانه روز میباره و این زمین شروع به رویش میکنه و همه مردم از توی خاک، از ابتدایی که خاک شدن، همینجوری زنده میان بیرون. لغت اوریانن زلیلا، اونجا حضرت فرمود که ایمان خودشونشون میده، اونایی که بار گناه دارن، که در دعا چند شب پیش عرض کردن که حضرت بفرماید از قبل میام بار سنگین بر دوشمه، یمین و یسار قیامت رو نگاه میکنم، راهی ندارم، که عرض کردیم چه اوضاعی. اما امشب در رابطه با مسئله مراحلی که عرض کردیم، اولین مرحله شروع عالم برزخ قبض روحه، که عرض کردیم که مشکل ترین حالات انسان در دنیا، شما هرچی درد کشیده باشید درد قبض روح بیشتره. در یه تعبیری سوال کردن آقا چجوری میتونیم تجسم کنیم، فرمودن آدم زنده رو قصابا دیدی چجوری گوشت و از استخون گوسفند جدا میکنن، شما رو زنده زنده بخوان اینجوری بکنن چقدر درد احساس میکنن. در تعبیر دیگه داره که با شانه آهنی بخوان گوشتاتون رو بتراشن چقدر درد احساس. اینا برای تصور ذهن ماست و الا قصه غیر از اینه. کما اینکه نعمتهای آخرت رو خدا به زبان دنیا میگه، تو بهش قصر آجرش از یاقوت و زمرد و درش از طلا و نهراش از شیر و عسله، درختاش میوه هاش چطوره. حضرت فرمودن شما بیشتر از این چون نمیتونید بفهمید، لذا خدا به زبان خودتون تشریح کرده بهشت رو، الا این نیست اصلا. فرمود یک میوه بهشتی رو که شما تو دهان میگذارید لذتی میبرید که تو همه عمرتون تو دنیا نبرد. اونتها چون دنیا کوچیکه و خدا برای دنیاتون داره بیان میکنه، لذا به زبان دنیا قصر و حورالعین و زن زیبا و نمیدونم باغ چجوری و درخت چجوری و تخت های سرور سریر تخت رو میگن تو قرآن فهمون علا سرور مصفوفه. تو دنیا اگه بخوان به شما زیباترین یک زندگی رو بگن، میگید آقا یه خونه در بهترین نقطه آب و هوایی بزرگ از بهترین مصالح ساخته شده باشه. حالا تصور کنید بگیم به جا مثلا فرض کنید آهن از طلا، از نقره، از چیزای گرون قیمت، آجرش از یاقوت که یه یاقوت اینقدی 1,000,000 پولشه، آجراش از یاقوت و زمرد، نمیدونم روایت داره که در بهش نهرهاش سنگریزه‌های کفش جواهره، که فرمود یه دونش به دنیای شما قیمت پیدا میکنه. نمیتونیم دیگه بیشتر از این تصور کنیم و الا باز قصه فوقه، همونطور که عذاب فوقه نعمت هم فوقه. مؤمن باید به امید نعمت خدا و جهنم رو خدای تازیانهی گذاشته که کشکش کنه مؤمنین رو به طرف بهشت. جای شما با محبت اهل بیت انشالله بهشته و فرمود شک نکنید که کلکم فی الجنه، همه تون با محبت اهل بیت تو بهشتی. اما بهشت درجات داره. فرمود یه عذابی که مؤمن تو بهشت مبتلا بهش میشه حسرت. حسرت میخوره ای رفیق من اونجا رفته، کجا؟ آسمون هفتم ما. کاش که منم اون کارو کرده بودم. گاهی اوقات یه مجلس اهل بیت رفیق میگه من میخوام برم فلان کار، تو برو روزه مثلا. همونی که میاد تو روزه یه عنایتی بهش میشه که تو بهش اونقدر فاصله میگیره از این رفیقه که عذاب اهل بهش به حسرت دوستاشونه که کاش که ما هم مثل اونا این کارو کرده بودیم تو دنیا، دستی گرفته بودیم، دلی به دست آورده بودیم، آبرویی خریده بودیم، کمکی کرده بودیم، مالی، جانی، ارضی، آبرویی، این اجرها رو به ما داده بودن. به هر صورت عرض ما تو بحث قبض روح بود که حضرت می‌فرماید که اعمال شما با مرگ یه ارتباط مستقیم داره. راحتی جان کندم، راحتی در برزخ، رفاه برزخی اصلش اعتقاد درست، اما اعمال درجاتو بالا میبره. بهشتم اصلش محبت اهل بیت کلیدش که بری تو، اما فرمود در بهشت 1000 درجه است، هر درجه ای از زمین تا آسمون است. همه تو بهشتیم الان، تو همین دنیای فسنکی کوچیک، یکی تو بهترین منطقه خوش آب و هوایی مدیترانه ای به قول امروزی ها داره با بهترین وسایل زندگی، رفاه راحت، آب هوای سالم، آب خوب، رفاه زندگی، یکی هم تو بدترین شرایط آب و هوایی گرم بی امکانات، اونم داره تو همین دنیا زندگی میکنه. اون انگار داره عذاب میشه هر نفسی که میکشه، اون داره رفاه میبره. پس ببینید قابل جمعه که تو بهشت هم انسان درجاتو تصور کنه، کما اینکه تو بهشت، تو جهنم هم عرض کردم که فرمود ان اهل جهنم یتزاورون فی بیوتهم. اینجور نیست که جهنم مثل، یه دفعه گفتم یه لبخندی زدید، مثل این مرغ سوخاری ها هست که یه میله میکنن مرغ رو میچرخونن رو آتیش. خیلی ها فهم میکنن تو جهنم این مدلیه، یه میله از این ور میکنن از اون ور میاد بیرون و بعدم رو آتیش میچرخونن که همچین خوب که پخته شد دوره از نو. فرمود اهل بهشت، اهل جهنم تو خونه های همدیگه میرن همدیگه رو میبینن. معلوم میشه کیف جهنم یک کیف عذابه، اما نه کیف این مدلی که تصور ماست که توی بوته از آتش خالی داریم فقط جزغاله میشه. اونو که یه دفعه آدم میسوزه تموم میشه. لا یموت فیها ولا یحیی، میفرماید نه مرگ دارن نه حیات دارن، چون حیات نشعه بهشتی داره ندارن، مرگم عدم ندارن، لذا بین حیات و ممات تو برزخ حیات و ممات فقط میسوزن. سوختن هم فقط سوختن رو آتش نیست. ببین آدم یک گناهی کرده باشه، یه جنایتی خدایی نکرده کرده، یک ظلمی کرده باشه، یا آقایی بگو من داشت تو جاده می اومدم ندیدم، تاریک بود، یک کسی داشت کنار جاده میرفت، یه پیرزنی چادر مشکی، شب بود، میگفت ندیدمش، گفت تو مرز جاده داشت می اومد، تو همین بین عراق و قم، گفت زدم بهش، وقتی رسیدم نزدیکش با سرعت دیدم یه پیرزن کنار جاده است، میگفت دیگه نتونستم زدم مرد. میگفت با اینکه مراحل ظاهری قانونیشو طی کردم، ولی میگفت آقا عذاب وجدان دادم، میسوزم، خواب ندارم، خوراک ندارم، راحتی ندارم. اینم یه نوع سوختنه. آدم خودش بعضی وقتا کارهای خودش رو که رد میکنه و احساس میکنه گناه کرده، یه جورایی به خودش میریزه. اینا هم نوع عذابه. به هر صورت اعمال ما عزیزان از قبض روح ما شروع میشه، ارتباط داره. در یه روایت پیغمبر فرمود هر کی میخواد مرگش بهتر باشه، محبتش به اهل بیت باید بیشتر باشه. نظر فرمودید راحت ترین کسانی که سیر برزخی میکنن اونایی هستن که جذبه محبتشون با آل الله بالاتره. حالا حدیثا رو گوش بدید. در روایتی حضرت فرمودن که ان ملک الموت، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی ان ملک الموت اذا نزل على قبض روح الكافر، موقعی که میخواد کافر رو قبض روح کنه، نزل معه سفود من نار. سفود در لغت عرب مثل گرز آتش یا میله‌ای که از آتش قرمز شده. فنزع روحه، با اون میله آتشی روحش رو میکشه. حالا اینو ما نمیفهمیم چه جوریه، فقط میفهمیم بده. فتصیح جهنم، این تعبیر اینه که گاهی اوقات در روایت داره که راوی به پیغمبر گفت یا رسول الله شطور من بی دلیل رم کرد، و بعضن حیوانات اینجورن. فرمودن بعضن حیوانات ناله کافر رو در قبض روح میشنون انقدر سنگینه که حیوان رم میکنه و بعد حیوانات متوجه میشن بعضن، حتی این پرنده ها. این شدت عذاب اینطوری که حیوان از حال عادی خارج میشه. فرمود اگه شما ها بشنوید از خواب و خوراک میفته. بعد امیرالمومنین عرض کرد که هل یوسی و ذالک احد من امتک؟ مولا امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله کافر اینجوری قبض روحی سنگینه، آیا از اهل ایمان هم اینجور ممکنه قبض روح بشه؟ فرمود نعم. عجب، اهل ایمان هم ممکنه با این شکل سخت قبض روح بشه؟ فرمود بله. کافر از اینجا شروع میشه، هرچی میره جلو عذاب بیشتره، ولی برای مؤمن این مرحله قبض روح سنگین کفاره گناهشه. به ظاهر مثل همنا، یعنی همون کافر سفودون من نار قبض روحش میکنه، هم مؤمن رو. اما کافر تازه اولین مرحله است که بره هی بیشتر بشه، مؤمن با این سفودون من نار کفاره گناهش میشه. این یادتون نره. این سه گروه رو اینجا پیغمبر میفرماید از امت من اینها هم سخت قبض روح میشه. یک، حاکمون جابر، کسی که حکومتی رو داره و زورگویی میکنه در حکومتش، ظلم میکنه در حکومت. حالا ممکنه حکومت یه مردی تو خونه بزن و بچهش باشه، ممکنه یه رئیس قبیله مال قبیلهش باشه، ممکنه یه فرماندار مال یه شهر باشه، ممکنه یه استاندار مال یه استان باشه، ممکنه یک پادشاه مال یه مملکت باشه، فرق نمیکنه. حکومتی اگه دست انسان باشه و ظلم کنه، فرمود قبض روحی سنگین. دو، و آکل مال الیتیم ظلمن، کسی که مال یتیم رو میخوره به ظلم، چون مال یتیم رو میشه خورد به حلال، معامله کردن با ولی یتیم، مال یتیم رو خوردی منتها به حلال معامله کرد، مقصود اکل مال یتیم ظلم، اینم فرمود قبض روح سخت میشه. سه، و شاهد و زور، کسی که شاهد زوره. قول زور در ظاهر اشاره به مجالس لهو و لعب و به اصطلاح اصواتی که در شرع حرامش ثابت شده، تحریمش قطعیه. تأویل قول زور فرمود مجالسی است که در رد ما اهل بیت، در شأن ما اهل بیت، یعنی شین و بدی ما اهل بیت صحبت بشه و کسی بشینه گوش بده. فرمود باطن قول زور شنیدن مطالبی در رد ما اهل بیت، این هم سبب قبض روح شدید میشه. در حدیث دیگه ای امیرالمومنین فرمودن که پسرشون زید بن علی، فرمودن عذاب قبر از دو سه تا عمل، این عذاب قبر ها، اون قبلی عذاب قبض بود، این عذاب قبره. یک، منن نمیمه، آقا اینا به درد عمل میخوره اگه اهلشی بگن. فرمود نمیمه، سخنچینی، حرف اینو به اون بزنی، حرف اونو به این بزنی، فلانی اینجوری گفت، با تردستی هم میگه که طرف حریص بشه، راستی چی گفت، راستی به من چی گفت، حالا ولش کن ناراحت میشی، یعنی چی یه چیز بدی گفت، نه حالا تو رو خدا جون من فلان بگو، هیچ نقل قول میکنی، اینو با اون دشمن میکنی، او رو با اون دشمن میکنی. اصلا ما مجاز نیستیم در شرعمون به این جور حرکات. سخنچینی خیلی گناه عظیمیه، خیلی بزرگه. فرمود کسی که نمام باشه تو دنیا، حرفا رو هی ببره این برون بر سبب دشمنی و اختلاف و حتی پراکندگی زندگی ها بشه، برادری ها رو به هم بزنه، دوستی ها رو به هم بزنه، خانواده ها رو به هم بزنه، این نمیمه است. که همون یه نفر تو امت موسی بود دعاش مستجاب نمیشد، یه امت به خاطر یه نفر، اینقدر خطرناک. مولا میفرماید این صفت عذاب قبرتون رو زیاد میکنه، بیچارتون میکنه. خدا نکنه باشید، ولی یه مرور بکنید، اگر بعضن یه این حرکت در وجودتون دیده میشه، صفت جلوش بریزید. هیچ دلیل نداره بنده حرف شما رو ببرم به اون آقا بزنم تشدید دشمنی کنم. یکی از مواردی که دروغ گفتن در شهر جایزه همینجاست. حتی اگر مجبور شدی چیزی رو بگی، واقعیت رو نگو، یه جوری بگو که اون باعث آتش خشمش نشه. اگه اون بدگویی گفته بگو نه اتفاقا مطالب خوبی میگفت، یه جوری نیت کن که مطالب خوبی میگفت، که حداقل سبب دوستی بشه. دو، والبول، کسی که از نجاست بول پرهیز نکنه، فرمود عذاب قبر و فشار قبر داره. حالا چه سریست؟ درباره خون نداریم مثلا، درباره منی نداریم، خب اینا نجسه، اما فقط راجع به بول داریم. اینا چیزایی که دیگه عقل و علم ما تو بیان نکنن نمیفهمیم. ارتباط عدم رعایت نجاست بول با فشار شب اول قبل نمیفهمیم. ولی حضرت در چندین روایت میفرماید کسی که به نجاست بول اهمیت نده این فشار قلب داره و عذاب قلب داره. حالا یه جمله هم عرض کنم که این عزیزانی که بخوان این رو بیشتر رعایت کنن، همین چاهک هایی که الان غالبا تو خونه ها هست، همین ها آقا مشکل داره، اینها ترشح داره. یعنی اگر بخواید خیالتون راحت بشه باید بعدش یک آبی به پاهاتون بگیرید و خیالتون راحت بشه. اینایی که به اصطلاح کوتاه هست، اینا غالبا مخصوصا توی این آپارتمان ها به دلیل اینکه سقفش خیلی راه نداره، چاهک های به اصطلاح کوچیک درست میکنن، اینا غالبا مشکل توجهشون و اکثر مردم هم توجه ندارن چون دیده نمیشه، متوجه نمیشه، ولی اثر وضعی داره. این رو حتما بهش بیشتر توجه کنید. و سوم چیزی که فرمود سبب فشار قبر و عذاب قبر میشه، اولی نمیمه، دوم بول که مقصود رعایت طهارتشو نکردن، و سوم عذاب الرجل عن اهله. مردی که زن و بچهش رو بی دلیل عذاب بده و اذیت کنه با اخلاق تند، با زبان بد، اهل انسان در روایت داره اسیر انسان، با اسیر باید مدارا کرد. پیغمبر فرمود به نام خدا بر شما حلال شده، باید ضعیفن، باید ضعفا رو مدارا کرد. اگر امانت باشه رعایتش واجب، اگر اسیر باشن مدارا کن، اگر ضعیف باشن زکات قوتی که تو خدا بهت داده قائم شدی بر اونها، حاکم شدی بر اونها، زکاتش اینه که باشون مدارا کنی. پیغمبر فرمود بهترین شما بهترین اون کسی که با زن و بچهش مهربون تر و من از همه تون بهترم. پیغمبر خدا اشرف ممکنات یه زنی مثل عایشه لعنت الله علیه، یک زنی مثل حفصه لعنت الله علیه، ولی معذالک باشون مدارا میکنه. و اینا جزو ریاضت میخواید بذارید، جزو تکلیف بذارید، هرچی هست. فرمود اگر زن و بچه مردی به ناحق از دست او زج بکشن و اذیت بشن و عذاب ببینن، در شب قبر عذاب قبر را خواهد داشت. حتی خوبان سعد ابن معاذ که داستانش بسیار معروفه، جوانیه در رکاب پیغمبر به شهادت رسید، جلو چشم پیغمبر افتاد به خاک و خون، جنازه‌شو آوردن، پیغمبر تشییع کرد، پا برهنه پیغمبر توی تعبیر داره پیغمبر با سر انگشتای پا راه میرن. گفتن یا رسول الله چرا راحت راه نمیرید؟ فرمودن ازدحام ملائکه است، پامو بذارم زمین رو بال ملک میذارم، چون زیاد قل هو الله میخوند. سعد شهیده، پیغمبر اومد تو قبرش، دید قبرش کج و معوجه، پیغمبر خودش قبر سعد رو صاف و صوف کرد. گفتن آقا الان میخوایم خاک بریزی پرش کنیم. فرمودن میخوایم خاک بریزی، ولی خدا دوست داره بنده کاری که میکنه کارشو قشنگ انجام بده، کار نداشته باشه که حالا میخوان چیکار کنن. پیغمبر قبر رو قشنگ کرد، صاف و صوف کرد، لحد و آجرها و خشتا رو چید، و بعد خود پیغمبر بدن سعد رو گذاشت تو خاک. ببینید خود رسول الله صورت سعد رو گذاشت تو خاک، تلقین و پیغمبر خوند. در همین حال مادرش که داشت گریه میکرد گفت سعد بهش برات گوارا باشه، مادر شهیده در رکاب پیغمبره، پیغمبر تشییع کنه، پیغمبر تو قبر بگذاره، پیغمبر تلقین بخونه. ما باشیم چی میگیم؟ تا مادرش گفت هنیئا لک الجنه یا بنی، پسرم گوارا باشه برات بهش، داره فنظر الیه بنظر الیها بنظر الغضب، پیغمبر یه نگاه تندی کرد به مادر سعد، فهمون چرا بر خدا حد کردی؟ گویا رسول الله یعنی هنوزم ممکنه عذاب بشه، شهیده در رکاب شما، شما تو قبر گذاشت. فرمود خدا انشاءالله میبخشه، اما بدان حالا که این حرف زدی، الانی که من لحد گذاشتم فشار قبری را به سرت دید به خاطر بدخلقیش با زن و بچهش. متاسفانه خیلی از مؤمنین و مقدسین ما بد اخلاق هست، متاسفانه، و این اثر بسیار بدی در جوان ها داره که وقتی یه آدم متدینی رو ببینن برخورد خشک میکنه میگن بابا اگه برنخ عاقبت این بشیم نخواست. من موندم چرا ما اون خلق عشقی و مهر عاطفی و مهربانانه ائمه رو ندیدیم؟ فقط اون بوده. وقتی هم بگی آقا نهی از منکر، نهی از منکر چه ربطی داره به این بدخلقی تو که باید کفارشو داد؟ بابا ائمه ما وقتی میدیدن خصوصا جوان در اوج غرایز و قوا یه خطایی میکنه با زبون خودشون باش حرف میزنن، نه با تندی و یک جوری که خیلی. آقا از این جوانهای ما که از دین دارن بیرون میرن مع الاسف خیلیش به خاطر برخورد بد بزرگتره هست. شما پس فردا پدر خواهید شد، حداقل شما برای بچه هاتون این رفتارا رو نداشته باشید. رفیق باشید با بچه هاتون، خوش خلق باشید، جوانی های خودتون رو یادتون باشید. حالا که پیر شده انسان، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، و نه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. یادت بیاد جوان که بودی چی بودی؟ و تازه اگرم بهتر بودی، دنیات عوض شده، محیط عوض شده، و از این گذشته خدا می دونه چه کار کنه. من و تو که خدا نیستیم که بخواییم حکم جاری کنیم و عذاب کنیم و عقاب کنیم، چه بسا خدا اونو میبخشه و منو نمیبخشه، از کجا معلوم؟ به هر صورت این حدیث دوم. در حدیث دیگه این که این حدیث در بحث ما خیلی مهمه، امام صادق سلام الله علیه میفرماید من یموت و به ذنوب اکثر عمن بالآجال لا اله الا الله. فرمودن اینا که مردن قبرستون رو ببین، فرمود اینا که مردن اونقدهاشون که به خاطر گناهشون عمرشون کوتاه شده بیشترن تا اونایی که عجلشون تمام شده، یعنی عمرشون سر آمده. یعنی از 1000 نفری که تو قبرستان خوابیدن 800 نفر از گناهاشون عمرشون کوتاه شده، زنا کردن علیاذ بالله عمرش کوتاه شده، قتلی کرده عمرش کوتاه شده، گاهی اوقات دلی شکسته عمرش کوتاه شده. اول خدا روزی رو کم میکنه، گوشه مالیده بشه، حواس جمع کن. چند وقت ریختیم به هم، اوضاع مالیمون خرابه، ببین کجای کار اشکال داره. اگه اثر نکرد بیماری بدنی بهت میده، اثر نکرد عمرتو کوتاه میکنه. گوش کنید حدیثو، من یموت و به ذنوب اکثر عمن بالآجال، اونایی که به وسیله گناهاشون عمر خودشون رو کوتاه کردن و مردن بیشترند از اونایی که عجل عمرشون به طبیعت عمر تموم شد. و من یعیش و بالاحسان اکثر ممن یعیش و بالاعمار، خیلی هم که عمرشون طولانی شده به خاطر کارهای خوبشون، صله رحم، صدقه، دعا، اعمال صالح، خدمت به مردم. گاهی اوقات آقا یک کار خوب عمری رو طولانی میکنه. در روایت داره که صدقه عمر 30 ساله رو میکنه 3 ساله، یعنی بنا بوده 30 سال عمر کنه، 30 سالش به خاطر ندادن صدقه کوتاه میکنه، و بنا بوده 3 سال دیگه زنده باشه با صدقه و احسان خدا 30 سال عمرش رو طولانی. قلم دست اونه، خودش هم فرموده عواملی گذاشتم که عمر رو کم و زیاد میکنه. یه وقتی اهل دلی بود، خیلی وقت پیش یه مطلبی رو مطرح میکرد، فرمود بسیاری از این جوانها که میمیرن اینا همینا هستن که به اعمالشون میمیرن. بعد ایشون یه چیزی که من قبولش داشتم میگو، گفت اخیراً مثلا جوان‌ها نسبت به علما توهین میکنن، به عالم دین توهین کردن عمر کوتاه میکنن. جوان‌ها کاری به کار چیزی نداشته باشید، سرتون تو کار خودتون باشه، خیلی زرنگی کلاتون رو صفت بگید باد نبره. چرا بعضیا بی پروا نسبت به علمای دین توهین میکنن؟ شما میفهمون عمر کوتاه میکنن. حتی شخصی رو نشون داد، گفت این خیلی عمر نمیکنه، دیدم توهین کرد. آقا همینطور هم شد، من دیدم که تم مرد، به جوانی هم مرد. گاهی اوقات ترک صدقات، در تاریخ داره که مادری بچه کوچیکی داشت تو جنگل زندگیش بود، در دشتی کنار جنگلی، یه مقدار غذا آورده بود بچهشو داد و آمد یه لقمه خودش بخوره. یک شخصی رسید گفت من خیلی گرسنم، دو روز غذا نخوردم، برد تا دم دهانش برگردون داد به اون شخص و اون دعا کرد و رفت. میگه مشغول کار بودم، یک دفعه دیدم که صدای فریاد بچه‌ام، بچه کوچیکم، نگاه کردم دیدم یه حیوانی، حالا گرگه مثلا چیزی، دیدم که بچه من رو به دهن گرفته داره میبره. دویدم دنبالش که خدایا کمک کن بچه‌مو. میگه دیدم یه حیوان قوی تری مثل شیر مثلا اومد، این حیوان از ترسش این بچه رو انداخت، اونم به تعقیب اون حیوان رفت، بچه رو دیدم سالمه، بچه‌م سالم. تعجب کردم، همینجور که داشتم فکر میکردم صدایی به گوشم رسید، لقمتون به لقمه، همون لقمه‌ای که به اون گرسنه دادی بچه تو که لقمه این حیوان شده بود بهت برگرد. باور کنید اینقدره. جناب عیسی روح الله نشسته بود ظاهرا با از حواریون، دیدن یه پیرمردی داره طرف جنگل برای هیزم شکنی میره. حضرت فرمود که این مرد رو میبینید، این دیگه بر نمیگرده، این که میره عمرش تمامه. گفتن ای بیچاره. اون گفت خدا عاقبت شروع خیر کنه. اون گفت فلان، نیمی از روز گذشت، دیدن اه داره بر میگرده میره، توبرم به گله گردنشو. گفتن آقا شما که گفتیم بر نمیگرده، شما پیغمبر خدایی، از خودت که حرفی نزدید، چی شد؟ فرمود بگید بیا. آمد و سلام و فلان. فرمود امروز چه کار کردی که روزای دیگه نمیکردی؟ این پیرمرد یه فکری کرد، گفت من همیشه یه مقدار غذا با خودم میآوردم، امروز گرسنه ای رو به برخورد، گفتم من طاقت میارم تا خونه برم، غذامو دادم به اونو. شخص گرسنه رفت. قدیم گفتم امکانات با حالا خیلی فرق داشت. حضرت همون توبرتو باز کرد، توبرشو باز کرد، دیدن مار سیاهی از لای هیزوما رفت. فرمود این مار موظف بود اینو بکشه، ولی اگر نکشته دلیلش اطعامی بود که این مرد کرد. اون تازه به خودش اومد که دنیا دست کیه، چه خبره. گاهی اوقات آقا یه کار خوب عمر آدم رو طولانی میکنه، و گاهی اوقات یه گناه عمر آدم رو قطع میکنه. روزی هم همینه. این حدیث رو بخونم دیگه، امشب رفتیم تو این عوامل و مهمم هست دیگه، عرضم رو جمع کن. باز امام صادق فرمودن ان لب، اینو خیلی خوب گوش کن، خواهش میکنم این حدیث رو خیلی قشنگ گوش بدید. ان العبد اذا کثرت ذنوبه، بنده وقتی گناهای زیاد میشه، و لم یجد ما یکفرها، و چیزی کاری هم نمیکنه که این گناه زیادشو پاک کنه، ابتلاه الله عز وجل بالحزن فی الدنیا، خدا حزن دنیا بهش میده، غمگین، دلش میگیره شدید، محزون میشه، و بهانه هاش هم مسائل دنیایی. لیکفرها، به این حزن و غم گناهشو پاک میکنه. این بر محبینه ها. فان فعل ذلك، به اگر این حزنه زورش رسید کل گناهشو پاک کنه، که هیچ. اگه نشد اسقم بدنه، یه بیماری بهش میده، یه درد بهش میده، یه چند وقتی بیفته، لیکفر و هابه، با این بیماری گناهش پاک شه. فان فعل ذلك، به اگر این بیماری پاکش کرد، که هیچ. و الا سومین مرحله، شدد علیه عند موته، قبض روحش رو سنگین میکنه. مؤمنه ولی قبض روح سنگینه، سخته. لیکفرها، به چرا من سخت جون میدم؟ گناه هایی که کردم پاک بشه. اگه طاقت میاری گناه کن، ولی به علی قسم ما طاقت نداری، نداری و عذاب خدا دردناک. فان فعل ذلک به، اگر با این جون کندن سخت گناهش پاک شد شد، اگر نه عذبه فی قبره، تو قبر عذابش میکنه. لیلق الله عز وجل تو این چهار مرحله فرمود محبین ما پاک میشن، خدا رو ملاقات میکنن و لیس شیء یشهد علیه من شیء من ذنوبه، دیگه گناهی براش نمیمونه. تو این روایت این چهار مرحله رو مطرح میکنه. روایات دیگه داریم که مفصل تره دیگه، باشه انشالله فردا شب مرحله تجسم اعمال رو در خانه برزخ براتون عرض میکنم که به چه صوری مبتلا میشیم ما. عرض ما امشب تمام عزیزان، عذاب قیامت یه بحثه، ولی قبل از اون این روایات خیلی ما رو باید تکون بده. گاهی اوقات این داستانا رو شنیدید بارها به مناسبت ها، اینا یکیشو از اینا رو میگم که یه خورده مصداق داشته باشه. عرض کردم گاهی اوقات یه خطا با اشتباه بیشتر رو مؤمنین ذره بینه، کفار و خدا میگه ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، به ازا بچرن به وقتش بیچاره شون. ولی مؤمنین و خدا میخواد تو هست اینجا تمیزت کنه، تطهیرت کنه که اونور راحت باشی. لذا مؤمن بیشتر از کافر مبتلاست. جوون نگو چرا منی که امام حسینیم و سینه زنم و اهل ولا هستم همش بیچارگی میکشم، اون جوونه که هیچ اعتقاد نداره راحت داره زندگی. باید اینجوری باشه چون اونو فعلا کارش ندارن. الان تو تحت بررسی هستی. اول خدا گوشمالی میده، حزن میده، اگه نشد رزق روزی تو میبنده، نشد بیماری بهت میده، نشد میخواد پاک بشه. و آدمی که مراقبه هر وقت اتفاقی براش میفته میفهمه یه جا منتها درجات چون فرق داره، خودتو با دیگری قیاس نکن، هر کی با خودش. یه شخصی از اصحاب امیرالمومنین اومد، حضرت تو بیت المال داشتن حساب کتاب میکردن، اومد سلام کرد بشینه رو صندلی، صندلی پایش شکسته بود، تا نشست یه وری افتادی پیرم نبود ولی نتونست خودش رو کنترل کنه، با سر خورد زمین و سرش خون افتاد. گفت یا امیرالمومنین، فرمودی هر کسی هر چی بهش میرسه به خاطر یه خلاف گناه، میتونم بپرسم من چه خلافی کرده بودم که بعد اینجوری میشدم؟ فرمودن به خاطر اینکه وارد شدی نشستی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. عجب، بری بالا بالا پروازت بالا بره یه ترک بسم الله اینه. یه روایت داره که اگر دوست ما رو آبروشو حفظ نکنی، جانشو حفظ نکنی، گاهی اوقات بلایی بهت میرسه. حالا اونا خودش مفصل. این داستان رو بگم دیگه ارزمو جمع کن. ذکری از مرحوم حاشر رجب علی خیاط بگم براتون، گفتم اینو قبلا ولی حالا بر تناسب این بحث هست. توش عبدالعظیم یه چلو خرشتی بود که ظاهرن تا چند پیش زنده بود، حالا نمیدونه. میگفت ما یه مغازه کرایه کردیم، زوار حضرت سید کریم رو نهار میدادم تو همون بازار چهیه شاپور هست. میگه یه سید روحانی اومد گفت آقا من همیشه پول ندارم ولی همسایه اینجا هستم، اگه وقت پول نداشتم غذا بخوام ببرم بعدم پولشو بیام بدم اشکال نداره. گفتم نه. گفت ما یک دیگه بزرگ بعد شد، دو تا سه تا چهار تا تا هشت تا دیگه بزرگ غذا درست میکردیم، برنج و خرشت و خلاصه میفروختیم. تو یکی از روزها سرم شلوغ بود، جمعیت هم وایستاده بود چند پشته، بعضی هم دیدی عجل آقا قضا ما رو بده آزو تمام. گفتی این پیر، این سید اولاد پیغمبر هم اومد و نسیه قضا میبرد. یه خورده که وایستاد گفتش که فلانی حاجی فلان قضای ما رو، منم خسته بودم عصبانی، گفتم دست گذاشتم تو سینه‌اش، گفتم برو آقا پول که نمیدی حالا من دست بشی که میکنه پایین. این خیلی خجالت کشید جلوی مردم، حواسم نبود، نگاه کردم رفته، باز گیر ندادم، گفتم رفت که رفت. آقا یکی شما باشی؟ میگه از چند روز بعد ما دیدیم مشتری ها پریدن، غذا نصف زیادی اومد، نصف کردیم غذامونو باز زیاد اومد، کمش کردیم یه دیگه پختیم باز دیدیم غذامون زیاد اومد، فهمیدیم دیگه داریم ورمی غلطیم. هی تو فکر رفتم خدایا چی شد، برنامه چی شد و نفهمید. این ور و اون ور و یکی به من گفت فلانی یه شیخی اینجا هست بشه، میگن شیخ رجب علی خیاط، باطنش باز روشنه، برو پیش بینی چی بده. دیگه از اون زور ناعلاجی رفتیم تو عالم خودمون، گفتم ببینیم این شیخ کیه، پیش مرحوم شیخ رجب علی. حالا احوالو گفتم آقا ما فلانی هستیم اینجا مغازه داریم. خلاصه قصه ما اینجوری یه دفعه ریختیم به هم. چیه؟ ایشون فهمود برو فکر کن یادت میاد. گفتم آقا خیلی فکر کردم نفهمیدم. فهمودن بازم فکر کن. گفتم آقا نمیتونم آقا. دیگه بریدم. خلاصه اگر میشه شما خلاصه به ما بگو قصه من چیه، من دیگه به جایی نمیرسه کارم. بعد یکی دو مرحله خلاصه التماس ما و قسم ما، خلاصه ایشون فرمود که دلی شکستی زندگیت اینجور برگشته، فکر کن ببین دل کیو شکستی. فکر کردم باز چیزی هم نمید. گفتم آقا یه نشونه میشه بدی؟ من نه یادم نمیاد. فرمود سیدی اومد در مغازت دلشو شکستی، تا گفت سیدی اومد من یادم افتاد که اون سید اون روز اومد و من جلو مردم میشه گفتم بشکم برو پولم نمیدی با فلانو. گفتم آقا بینید یه سیدی بود قصه، گفت هرچی هست برو دلشو به دست بیار وضعیت عوض میشه، راه دیگه هم نداره، نه دعا و نه ذکر و نه سنا. آمدیم تو راهش گفتن از اینجا رفته. یک ماه میگه من دنبال این از این ور به اون ور کجا رفت کجا نرفت تا بالاخره پیداش کرد. بعد یه ما دوندگی در خونه ایزدیم بله خودشه، تا نگاه کرد گفت اینجا اومدی بزنی تو سینه. گفتم اومدم دستتون رو ببوسم، کاری با تو دارم. خلاصه رفتیم تو، گفتیم و گریه کردیم و التماس و خلاصه که پسر پیغمبر تو با این دل شکستنت ما رو بیچاره کردی، چه کار کنم ازم راضی بشی، غلط کرد اشتباه کرد، دستتو میبوسم پاتو میبوسم. گفته بوده نمیخواد دستمو ببوسی، تو خودت به من گفتی بیا بگی، چرا وقتی خودت به من گفتی بیا اینجوری منو بین مردم ضایع کردی؟ از اول به من گفتی بهت نمیدم، من که با دست زوری نداشتم، چرا به من گفتی بیا وقتی اومدم جلو مردم منو خجالت دادی؟ میدونی من اون روز چقدر خجالت کشیدم؟ میدونی چقدر گریه کردم؟ خلاصه یه پولی دادم، وعده وعیدی دادم و دستشو بوسیدم. گفتم میخوام ته دلت ازم راضی بشه، چی کار باید بکنم؟ هر کاری بگی میکنم. گفت همین که اومدی و پشیمون شدی و فهمیدی اشتباه کردی بس، برو که انشالله وضعیت عوض میشه. گفت آقا بعد از 3-4 روز ما دیدیم دوره مشتری ها سرکلشون پیدا شد، یه دیک شد، دو دیک، 4 دیک. من اومدیم پیش شیخ رجب علی گفتیم آقا حل شد دستت. گفت نه یه کار دیگه هم باید بکنم. گو از این به بعد دیگه این برنامه نباشه و بعد بالا سرت بنویس نسیه داده می شود، حتی به شما وجه دستی حتی المقدور داده می شود. علت اینجاست که این شخص میگه من دیدم بالا سر این یارو نشه. گفتم آقا تو از کجا اومدی؟ از آسمون اومدی؟ مردم همجوری نسیه هم نمیدن، تو میگی نسیه که میدم هیچی؟ مثلا شما 10% غذا بگیری بعدم بگی 50,000 تومان دستی بهم بده بعدم میارم میده. گفتم این چه جوریه؟ گفت این کفاره یه کاریه که شیخ به من فرمود، فرموده کفاره دومت اینه که به نسیه باید بدی به افراد و وجه دستی هم اگه ازت خواستم بتونی بده، مطالعه مدرکی بگیر، نوشته بگیر، اون یه بحث دیگه یه، ولی احسان کن تا اون عملت. گاهی وقت عزیز من یه دل شکستن اینجوری آدمو بیچاره میکنه، اینجوری. بعد این ما باشه فردا شب تو تجسم اعمال و بحث میزان و صراط شما با ما یادآوری کنید که دو تا مطلب مهم دارم براتون برداشت. از امشب هم تمام بریم در خونه اهل بیت، این داستان رو بلدی برات بگم آماده بشیم. خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آوردن تو مجلس عروسی یهودیا، بی بی هم لباس بهشتی پوشیده بود، خواستن خانم رو خراب کنن، تحقیر کنن. خدا خواست فاطمه زهرا عزت، مجلس یهودی ها زیر و رو شد، عروس مرد و زنده شد، اومد رو پای حضرت زهرا افتاد که خانم منو قبول کن به کنیزی. یهودی ها گفتن این چه کاریه؟ گفت شما ندیدید، من دیدم، مردم روحمو بردن بالا، اونجا این خانم به ملائکه امر و نهی میکرد، مقام فاطمه رو شما نشناختی. بی بی جون کنیزت میخوام. فرمودن تو برو به دین خودت زندگی کن جوانی. گفت بی بی امکان نداره، فقط منو قبولم کن. فرمود اول شرط مسلمون بشم. میشم اشهد ان لا اله الا الله ایمان آورد. بعدم آمد تو خانه بی بی، اسمش خانم گذاشت ام حبیبه، تربیتش کرد. بعد از شهادت حضرت زهرا همراه امیرالمومنین اومد کوفه. بعد از شهادت امیرالمومنین همراه امام حسن سلام الله علیه خواست بیاد. آقا فرمودن ما میریم مدینه، ولی ام حبیبه تو صلاح به این از این به بعد از ما جداشی، بری زندگی تو بکنی. یه مدتی کوفه زندگی کرد، شوهر کرد، وضع خیلی خوب، مال زیاد. بعد اومد شام، موقع وداع بی بی به حضرت زینب بهش فرمود ام حبیبه ما شاید یه بار دیگه همدیگر رو ببینیم، ولی سالها بین ما فاصله است. گفت خانم یه نصیحتی کن. فرمود اگه یتیمی اومد داره خوند، اسیری اومد، فقیری اومد، گرفتاری اومد، ردش نکن، هر چقدر تونستی کمکش کن. آقا ام حبیبه کنیزها و نوکر و برو و بیا و عشقش و دلش تو خونه امیرالمومنین جا مونده، به عشق حضرت زینب، لقاء این خانم، لقاء از شهدا. بعد از شنیدن خبر شهادت امام حسن بیشتر منقلب شد. خدایا تا زنده‌ام یه بار دیگه امام حسین رو ببینم، حضرت زینب رو ببینم. خلاصه بعضن به کنیزان میگفت اگه گرفتار اومد رد نکنید. بعضن یک فقیری که میومد کنیز رو آزاد میکرد، به خاطر اینکه تو یه فقیری رو به من معرفی کردی، کمک کردم، افتخار منه، دین منه، این تربیت شده ای اهل بیت اینجوریه، اینجوریه. حسد نکنم، وقت گذشت، در شام روزگار میگذران. ام حبیبه یه روزی کنیزان همگی دویدن گفتن ام حبیبه بشارت بشارت. گفت چی شده؟ گفت یه کاروان گرسنه و تشنه و یتیم آوردن تو شهر، زن و بچه رو دارن میگردونن. ام حبیبه میگه دلم گرفت از این هر. گفتم کیان اینا؟ گفت خانم میگن شوهراشون کافر بودن، خارجی بودن، کشتن. خارجی یعنی خارج از دین. اومد ام حبیبه رو پشت بوم تماشا کنه، دید دو طرف کوچه جمعیت، رو پشت بوما جمعیت، یه کاروانی اما آثار خستگی، آفتاب بر این لباس ها خورده، رنگ عوض شد. همینجور که نگاه میکرد گفت اینا کیان گفتید؟ گفتن خانم نمیدونیم، مرداشون گفتن کافر و خارجی بودن، اینا زن و بچه شون رو آوردن به اسارت. در همین حال ام حبیبه یک نگاهی کرد، گفت سبحان الله، این دختر بچه خیلی شبیه به حضرت زهرا است، اشتباه نمی کنید شما؟ گفتن اینجوری میگن. این ناقه اومد نزدیک، دیدیم بچه ای 3 ساله، میگه عمه کی به خونه میرسیم، خیلی تشنمه، خیلی گرسنمه. ام حبیبه میگه چند تا گردو تو دستم بود، انداختم تو دامن این بچه، گفتم بخور تا برات غذا بیارم. میگه تا گردوها رو انداختم دیدم اون بزرگتره دستشو گرفت، فرمود نخوری، صدقه بر ما حرامه. گفتم یال العجب، صدقه مال آل پیغمبر حرامه، اینا کیان؟ حالا از اون طرف بیبی زینب فرمود به خواهرش ام کلثوم، خواهر سرتو بنداز پایین، ام حبیبه کنیزمون از بالا داره نگاه میکنه، نبینه ما رو. آخه دختر امیر کوفه بوده زینب، حالا اینجوری داره تو این شهر میاد، حالا کنیزش داره با اون لباس ها تماشا میکنه. بمیرم برات. خلاصه ام حبیبه منقلب شد، دستور داد غذا و لباس و اینا رو آماده کردن، گفت برید هر جا، منم خودم میام. هیچ وقت نمیومد، ولی این دفعه گفت منم میام. آمدن گفتن تو خراب شام، اینا رو تو زندان بی سقف شام اینا رو جا دادن، طبقات لباس و غذا رو آورد دم خرابه. ام حبیبه یه نگاه کرد، بمیرم. بی بی زینب خودشو پنهان کرد، رو کرد به این بچه ها، فرمود بزرگ شما کیه؟ همه با انگوش به خانم زینب اشاره کرد. نمیشناسه ها، فقط عظمت زینب گرفتتش. اومد نشست رو خاکا، صدا زد به ظاهر یه زن اسیره، ام حبیبه هم برای خودش کسیه. بی اختیار در اون جلالت زینبی خودشو کوچیک دید، نشست مقابل خانم. از کرد خانم بگید این بچه ها غذا بخورن. فرمود صدقه بر ما حرامه. گفت خانم صدقه نیست، نذره. من نذر کردم. بیبی میدونه راست میگه. فرمود بچه ها بمیرم. نوشتن بچه ها با یه هرسی به این با آب و غذا جیگر هر آدم آتیش میزه. بمیرم برای اون رقیه‌ای که لباش خشکیده بود از تشنگی. چجوری این بچه ها غذا خوردن و آب؟ اون به حبیبه منقلب شد، صدا زد خانم دینم میگه اگه احسان کردی دعا کنه. شما دعا کن بچه های من مثل اینا خار و یتیم نشن. بیبی زینب دستشو بالا آورد، خدایا بچه هاشو مثل اینا ذلیل و خار نکن. اما ببین چه به حال زینب بیا، صدا زد بیبی جان حاجت دومم اینه، مردم به سفر رفته، دعا کن مردم سالم از سفر برگرده. شاید این جمله دل زینب آتیز زد. حسینش به سفر رفته، عباس به سفر رفته، علی اکبر به سفر رفته، با زمین دریای صبر الهی دعا کرد خدا مردشو بهش برگردون، مسافرشو برگردون. صدا زد بیبی اگه این دوتا حاجتم نشه ولی حاجت سومم و دلم میخواد دعا کنی خدا بهم بده. فرمود بگو ببینم چی حاجت. از گد حقیقتین من کنیز فاطمه بودم، مدینه بودم، عاشق زینب بودم. بی بی دعا کن چون نمردم یه بار دیگه زینب رو ببینم، آقام حسین رو ببینم. به این جا که رسید طاقت زینب تاق شد، صدا زد ام حبیبه دعات مستجاب شده. یه نگاه کرد گفت اسم منو از کجا میدونی شما؟ از کجا میدونی دعا مستجاب شده؟ فرمود ام حبیبه من زینب باور نکرد. بگو زینبی که من میگم مثل شما پیر نبود، شگزد نبود. گفت ام حبیبه کربلا منو پیرم کرده. گفت خانم زینبی که من میگم بی حسین سفر نمی کرد، اگه زینبی حسین تو کن. صدا زد ام حبیبه بالا سر خرابه رو نگاه کن، همه برگشتن نگاه کردن. سری به نیزه ایان است در مقابل زینب، خدا کند که نباشد برادر زینب. تا نگاه کرد شناخت امام حسین، هی خاک برمیداش و مبی به سرش میریم. خانم کاش کور شده بودم شما رو اینجوری نمیدیدم. فرمودم محبیبه کاش من کور شده بودم کربلا رو نمیدیدم. افتاد به پایی بیبی، حالا گریه نکن، حالا زد جنازه کن یکی. هی صدا میزد بیبی برام بگو کربلا چی بوده، ماجرا چی بوده. بابا مبی به طاقت نداری بگم، التماسش کرد دیگه کربلا شد قتلگاه. کربلا مبی به برات از کربلا میخوام بگم،
یه دفعه دیدن خرابه شده کربلا، صدای زنجه و گریه بلند آمده. این یه جمله شو بگم بقیهش انشالله با هم دیگه تو بین الحرمه بخون. خودم دیدم زبالای بلندی، بگم که محبوب خدا را سر بریدم، داده میدادم داده میدادم. آن خودم دیدم گلوی اسکرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را. اگرچه در کار نشم باز، ز گریه من کردم خواهرم را. خودم دیدم که زهرا نامی کرد، خودم دیدم سرش که مادرم را. آخ شکسته پر و بالا چون نالو، همه گویند زینب ناله کم کن، تویی در خیال حسین من، تویی در خیال چون نمون. یا ابن الحسن امام زمان آجا، با همین حال زینبی و سوز خرابه شام، دو تا جمله با آمد بگم و یا علی بده. بیا با ما دمی را هم نوای شام، امیرا هم نشین این گدا شام، آقا آقا آقا. اگه دلگیری از احوال زشت به حق مادر آدرس مازمار سار سار شد، یا بلا حسن. حالا دیگه صداش بزنیم، آی دلای عاشق، غم عشقت مرا بیچاره کرده، دل سنگ مرا صد پاره کرده، هوای دیدن روی تو دور میونه کوچه ها آبر کرکنه شده کارنگر لحظه شماری عجب دردی با چشمش تزاری مولای ندارد زندگی بی تو صفایی آقا نگاهی کن نگاهی کن نگاهی یونه فقیری
یه بیتم ماله و دل شکسته و خراباتی های مجلس و دعا
فقیری رو موسیا شر شر مگیم ندارم غیر تو مولای من آقای من یوسف زهرای من مولای یک چشم زدن غافل از آن ما نباشی شاید که نگاهی کند آگاه را نباشی شاید که نگاهی آقا جون گدای یک نگاه گدای یک نگاه نگاهی کن عجل ولی یکم فرار به حق الحسین و زینب عجل ولی یکم فرار و العافیت و النار و جعلنا من اعوانه و انصاره اغفر ذنوبنا به حق الحسین اشف مرضانا به حق الحسین اقض هوای جناب حق الحسین اغفر موتانا والدینا شهدانا علمانا به حق الحسین رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامات.